أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات و نارزین و نعل دام علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. محضر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات سوره شریفه شورا است. ابتدای آیه شریف آیه 13 که اشارتی به اون دیشب داشتیم، شرع لکم من الدین، خداوند تشریع کرده است برای شما بر دین، آنی که توصیه کرده است و آن نوح را و آن چه به تو پیغمبر وحی شده است و آن چه توصیه شده است و آن ابراهیم و موسی و عیسی، که مفاد اون توصیه چیست؟ ان اقیم الدین، دین را برپای دارید. اشارتی داشتیم که در این آیه شریف از قرآن کریم خداوند نام 5 شخصیت رو کنار هم یاد می کند. نام نوح می آید، نبی مکرم اسلام، ابراهیم، موسی و عیسی. ذکر این 5 نام اون هم با کلمه شرع که توضیح آن خواهیم گفت، دلالت بر گزینش و برگزیدگی این 5 شخصیت در بین جمیع انبیاء الهی است. اون مقام شامخی که این 5 رسول عظیم دارند. همان گونه که مستحضرید در بین 300 مرسل الهی از میان 124,000 نبی، این 5 شخصیت دارای مقام ویژه‌ای هستند و خداوند سبحان در قرآن کریم خود به لقب اینها رو ملقب کرده است که بسیار با عظمت و اهمیت است. اونجا که فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیغمبر شما هم مانند اولو العزم از رسولان باید عمل کنید. اولو العزم رو خداوند من الرسل از میان رسول بیرون کشید. در اینجا این 5 شخصیت رو کنار هم قرار میدهد، این اولو العزم رو کنار یکدیگر میگذارد و ذکرشون میکند و نامشون میبرد. و در جای خود مطرح شده است که اولو العزم در ذهن متکلمین تعاریف مختلفی داشته است. عده مبنا رو بر شریعت مداری دانستند. اون نبیی که دارای شریعت است اولو العزم است. می توان به این آیه در این جهت استناد کرد، به لحاظ این که آیه هم چنین می گوید شرع لکم من الدین، اون تشریع و شریعت این 5 پیغمبر نسبت داده می شود. این نکته ایست که بد هم نیست، خوب است. از مشخصات این پیغمبر این است که اینها شریعت مدارند، دارای شریعت، شریعت مستقل می دارند این 5 کس. از امتیازات دیگر این بزرگواران است که خب اینها نوعا وحی خاصی داشتند. ممکن است مانند موسی و عیسی چطور کتب نازلی اینها برای ما معروف و مشهور باشد، اما جناب نوح و ابراهیم نیز دارای صحف ویژه‌ای هستند. اینها هم دستورالعمل‌های خاص سنگینی داشتند که انبیاء دیگر نیز دارای آن نبودند. این هم ویژگی دیگر این اولو العزم است. اما میتوان در شناخت واژه اولو العزم و این لقب استنباط از حضرت قرآن جست و ببینیم همان که خداوند سبحان میگوید ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. دو صفت رو خداوند سبحان ملاک و پایه اولو العزم بودن و دارای عزم بودن مینامد. که این صفت مثلا شاید از شخصیت بزرگواری چون آدم سلب شده است. تصریح داریم در قرآن کریم که ولم نجب له عزما، حضرت آدم دارای عزم نبود، اولول عزم نبود، تصریح می شود این معنا در قرآن. اون صفتی که اثبات صبر اولول عزم بودن می کند در کلام الهی این دو صفت بود، صبر و قفر، شکیبایی، شکیبایی و گذشت. این پنج شخصیت ظاهرن اون شخصیت هایی هستن که در این دو صفت و در این دو ویژگی یک چتاز میدانن. شخصیت هایی هستن که به قله شکیبایی دست پیدا کردن و صبر و بردباری در راه خدا، و از سوی دیگر در مقام گذشت و اغماز و عف در اوجن تجلی هستند. این های استوانه هایی هستند، یه تجلی کاملی هستند از این دو صفت ارادی، از صفت صبار بودن خداوند سبحان و از صفت عفو بودن حضرت باری تعالی. این پنج کس یه آینه ای هستند، مجلایی هستند، اتم برای تجلی این دو صفت از اسماء الله الحسنا در بین انسان ها. خب اون مقام شکیبایی و بردباری که در راه تکلیف داشتن هر کدام از این پنج کس به گونه از نوح گرفته است، با اون سابقه که کمیت زمانی رو نیز دارد 950 سال را، با اون شدت و حدت، صحبت این نیست که کسی در راه حقیقه 10 سال 5 سال 100 سال مقاومت کند برای مسئولیتی بماند، نه 950 سال اون هم لیلن و نهارا، دعوت هم لیلن و نهارا، سشیف کار کند، شب و روز بگوید، بدون خستگی بگوید، سعامت و کندی و جسالت او را در راه دعوت نگیرد. اینها تصورش برای ما مشکل است. چه برسد تحقق آن؟ بلا شخصیتی مانند ابراهیم که از جهت کیفی به اونجا برسد، جان فرزند همه چیز را تقدیم کند یک جا، همه را در راه دوست بگذارد، و همچنین جناب موسی و عیسی با اون خصوصیاتی که دارن، با اون مردمی که برخورد داشتن، مخاطبین ها بنی اسرائیل هم، با بنی اسرائیل سخن گفتن آسان نبوده است. بنی اسرائیل رو سر به خط کردن کار دیگر انبیا نبوده است. این جناب موسی و عیسی خدا میداند بر وجود نازنینشون چه شد با این بنی اسرائیل که با اینها برخورد کردن، و یا اون که شخصیتی بیاید که در جاهلیت الجهلا، به تعبیر امیرالمؤمنین، در یه فضایی که از دنیا کاسفت النور، کاسفت النور، هیچ نوری وجود ندارد، در یه جاهلیت جهلایی، در یه محیط این چنینی چقدر شکیبایی میخواهد و صبر میخواهد که در یه جامعه‌ای که ظلمت کامل و جهالت کامل حاکم است، بعد بیاد بگوید اقرا، بسم ربک الذی، بخوان، بعد بگوید نون و القلم و ما یسطرون. در یه چنین جامعه‌ای صحبت از قلم و قرائت کردن مگر کار آسانی است؟ این کار دیگر انبیا نیست، خیلی‌هاشون نمی‌توانن چنین کاری را بکنن. این لباسی است برازنده قامت نورانی وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد. آمین. این بزرگمرد است که از پس این رسالت سنگین برمی آید و می تواند چنین عملی را انجام بدهد. این مقام صبر و شکیبایی است که در یه چنین جامعه با یه چنین انعطاف و لجاج ها و ظرفیت و موقعیت زمانی و مکانی، در اون دل خاص منطقه جغرافی یکی اون جزیره کنه هم برخی زده این گونه 23 سال پای رسالت محکم و استوار بیستد، شریعت خودش رو کاری بکند که اون گونه فراگیر کند در سطح دنیا یا اون دوست. این مقام شکیبایی این بزرگ مردان است در جهت اغماز و گذشت. این جماعت در صدر هم در اوج هم، اینها در بعد از 950 سال هم حاضرن یه قلم قرمز رو 950 سال بکشند، یعنی بگن هر چی با ما کردید کردید، ما گذشتیم از شما. اینها شخصیت هایی هستن که البته روشن است اون قفرانی که در اینجا مطرح می شود و گذشتی که مطرح می شود و اقمازی که گفته می شود، این بزرگ مردان که نه، بلکه شخصیت های رده هفتم، هشتم، دهم، دوازدهم، این معنا را هم که بگویید در بین بزرگان خدا را هم بگویید، اینها اقماز و عفشون از حدود و حقوق خدا نیست. اینها به خودشون هرگز چنین جرأتی را نمیدهند که بخوان از حدود و حقوق الهی عقب نشینی کنن و معامله کنن با کسی بر سر دین خدا. بگذرند از حدود الهی براز میخوان اقماز کنند. اینها این معامله ها نیستن با مردم و با جامعه. اینها بر اصول خودشون، بر سر آنم که گرز دست درآید دست به کاری زنم که غصه سرآید، اینها ایستادن محکم. آن که اینها اغماز میکنن و میگذرن از حقوق شخصی خیش است. اینها حاضرن
از استراحتشون بگذرند، اینها حاضرند از اهانت به وجود خودشون بگذرند، اینها حاضرند همه گونه از حقوق شخصی خودشون بس دو بخشش کننده بگذرند و اغماز کنند. هر اهانتی که بر آنها رفته است ما گذاشتیم، هر گونه زشتی که با شما روا داشتید با ما جامعه ما پذیرفتیم. البته اینو برای خودتون نمیپذیرید، اینو برای تربیت شما میپذیریم، این برای دنیا مداری شما نیست. ما اغماز نمی کنیم که شما صاحب زر بیشتری گردید، زور بیشتری گردید. ما اغماز می کنیم که شما آدمتر شوید، شما انسانتر شوید. اغماز ما پله های انسانیت رو برای شما استوار کنند. این سر اغماز انبیاء الهی است و گذشت انبیاء الهی و تسامح این بزرگ مردان است با جامعه، همان که در بیان قرآن کریم و در لسان بزرگان تعبیر به مدارات می شود. نحن معاشر الانبیاء امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. ما انبیاء الهی موظفیم به مدارای با جامعه، همان گونه که موظفیم در قبال خداوند سبحان به صلات و صوم. ما یه چنین وضعیتی را داریم. پس اینها نسبت به غفران و گذشت، وقتی که احساس می کنن که دیگه جامعه نیاز به غفران دارد، فلان کس با این مغفرت و گذشت و اون درها تشفی خاطر نکردن، وحشی است که باشد، قاتل حمزه است که باشد، قاتل سید الشهدا ابوی پیغمبر است که باشد، اما هنگامی که مصلحت اسلام اقتضا میکند پیغمبر از حق شخصی خودش بگذرد، از تشفی خاطر خودش بگذرد، باید بگذرد برو آزادی برو هر رو میدرست الله لا تسلیم علیکم الیوم. اینجا جاییست که اینها بزرگ مردان کاری میکنند که دیگران نمیتوانند بکنند. این مقدار گذشت و اغماز نمی گنجد در یه سینه ی انسانهای معمولی و حتی بعض از انبیا کمان که در قرآن می بینیم، کمان که در بعض انبیا این حالتها رو می بینیم که دیگه وارد اون مولده می شود. بنابراین خود عنوان اولو العزم یه چنین عنوان مبارکی است که خداوند اینجا این پنج شخصیت بزرگوار رو در این خصوصیت جمع کرد با این کلام: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. کلمه شرع و شریعت و تشریع به طور کلی یه معنای خاصی را دارد. اصل واژه و معنایی که در اینجا وجود دارد در خود لغت شرع و تشریع به معنای کنار آوردن کسی است، کما اینکه ورود این معنا را دارد. ورد یعنی آبگاه، شریعه یعنی آبشخور و آبگاه. خود این واژگان با همین معنا را دارند، نزدیک به هم و متقارب المعنا هستند. گاز کردین هنگامی که دسترسی در یه مسیر طولانی رودخانه برای مردم میسور نبود، یه سری از خیرین پیدا می شدن و می اومدن دینها یه محلهایی رو در این رودخانه تعمیر می کردن، می ساختن، هزینه می کردن، محل رو اونچنان هموار می کردن که انسانها با این سطح پایین که رود دارد بتونن کنار آب برن، استفاده کنن و برخورداری کنن. اون قسمتی از مسیر که دسترسی به آب و رسیدن به کنار آب در آن میسور می شد، اون رو شریعه می گفتن. که آیان عزیزان در ذهن مبارک چون کلمه شریعه فرات زود این معنا رو نزدیک می کنند، اونجایی که امکان دسترسی به آب فرات وجود داشت، البته نه برای حسین ابن علی و یارانش، بلکه برای یزیدیان و سپاه کوفه، اونها می تونستن دست به آب بزنن، نه حسین ابن علی و عزیزانش. اونجا شریعه است، اونجایی که میرن کنار آب و دستشون به آب می رسانند و استفاده از آب می کنند و برخوردار می شند. خود کلمه تشریع هم همین معنا را دارد. تشریع یعنی کسی را کنار آب بردن و به آب رساندن. یه جمله زیبایی است از امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی، بنده شریح: التشریع احون من السعی. التشریع احون من السعی. تشریع که از سعی آسان‌تر است. حالا ماجرا مربوط به چیست؟ مربوط به اینه که علی ابن ابی طالب بعد از 20 سال حالا اومده است به منصب خلافت و جایگاه حقیقیش تکیه زده است و نشسته است. خیلی از مسائل دفعه این 20 سال تحولاتی در جامعه است، مردم یه انسهایی دارن که متاسفانه کار علی ابن ابی طالب رو مشکل کرده است. یه چیزهایی است امیرالمومنین در طی دوران 4 سال و 9 ماه خلافت نتونست عزیزان عوض کند این مسائل را و این فرهنگ رو از جامعه نتونست علی ابن ابی طالب بگیرد، به لحاظ اون کاری که کرده بودن با مردم و اون نفوذی که در فکر مردم شده بود پاره‌ای از تبلیغات و مسابقه. یه نمونه شخص کردن منظر مبارکتون هنگامی که بحث صلات و تراویح پیش اومد، اولین رمضانی است که خلافت علی بن ابی طالب تثبیت شده است، اومدن در خانه علی که آقا برای ما امام جماعت برای نماز تراویح ما بفرستید، ما میخواییم در مسجد صلات و تراویح بخوانیم. صلات و تراویح چیست؟ همون نافله رمضان که به جماعت میخوانند اهل سنت. امیرالمومنین فرمودین بدعت است، این بدعت خلیفه دوم است، این جزء دین خدا و سنت رسول نیست. صلات و تراویح بدعت، ما اصلا در نوافل جماعت نداریم در اسلام. چی گفته از زمانی آقا اومد وارد مسجد شد، دید اینا با هم بلند میشن مینشینن، خم میشن راست میشن، خوشش اومد از این نوافلی که در رمضان اینطور به این شکل متحد و شکل خوانده میشود، گفت بدعت اون و نعمت البدعه. من قبول دارم من عمر بن خطاب که این بدعته، اما خوب بدعته، پس بخوانید، پس عمل کنید. آمدن خدمت علی بن ابی طالب، مردم که برای ما امام جماعت برای صلات و تراویح داریم، بدعت است برید. حضرت مشتبه خبر دادن مردم، پدرم اینطور میفرمایند، رفتن مردم. اما چیزی نگذشت، دیدن صدای قوام میاد امیرالمومنین، دیدن صدای شعار میاد سلام و صلوات، چه خبر است؟ گفتن مردم از کنار مسجد شروع کردن به از کنار مسجد النبی شروع کردن به راهپیمایی تا در به منزل شما، هی دارن سلام شعار میدهن، مشتها را گره میکنن، میگن وا عمرا وا سنت عمرا، سنت عمر از بین رفت، دستاوردهای خلیفه از بین رفت، علی میخواهد صلوات و تراویح را بردارد. امیرالمومنین فرمودن حسن جان برو بابا از طرف من بهشون بگو هر کاری میخواهید بکنید بکنید، میتونید کار میخواهید بکنید بکنید، با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا ببینند در عین خود پرستی. اگر این چنین است برید خودتون هر کاری میخواهید، اگر به علی کاری ندارید، حرف علی برای شما حجت نیست، برید همون دنبال همون چه میگید، برید کارتون انجام بدید. یه چیزهایی بود که امیرالمومنین نتونستن در مدت خلافت بردارن، من جمله یکی از کسانی که علی بن ابی طالب نتونست عزلش کنه. خیلی از نسل‌ها رو امیرالمومنین عزل کرد، خیلی از معزول ها را منصوب کرد علی ابن ابی طالب در دوران خلافتش، اما یک کسی رو که نتونست عزلش کنه شورای قاضی بود. شورای قاضی منصوب سلسله خلفا، رسید به دست علی ابن ابی طالب، دوران میخواد به عنوان ولی مسلمین و به هر حال مسئول قوه قضاییه اسلام شورای رو بردارد، تا که ابلاغ عزلش رو بخواست امیرالمومنین بده، صدای قوا برخواست، همین حرفا سر صدا شد، این شورای رو میخواد علی بردارد، با اون سابقه قضاوت، با اون تجربه، با اون شیخوخیت، با اون ریش سفیدش میخواد بردارد علی شورای را. امیرالمومنین نتونست شورای رو برداره، دید قوا میشه به هم میپاشه شما اگه این کارو بکند، گفت شورای باشد اما به یه شرط، این شرط دیگه من نمیپذیرم و بعد اون کوتاه نمیآیم، به این که جناب شورای قضاوت کن، اما هر رأیی که صادر کردی بود اول رأی تو من ببینم بعد تنفیذ بشه. یعنی مثل اون که امروز به عنوان مثلا تجدید نظر داریم، باید به هر حال ما رأی تو رو ببینیم بعد تنفیذ کنیم، اونگاه اجرا شد، ببین اجرای احکام بعد وقتی که ما گفتیم بعد اجرای احکام. این شورای یه چنین قضیه‌ای وضعیت حال در یک از قضاوتان که شورای داشت، 10 نفر رفتن با هم به مسافرت، وقتی برگشتن 9 نفر برگشتن، یکیشون در بین راه کشته شد از بین رفت، حالا فوت کرد کشته شد به هر دلیلی. هنگامی که اومدن بازگشتن، این 9 نفر ورثه اون فرد مقتول و از بین رفته، اومدن دست به شورای به شکایت و شکایه که ما معتقدیم این 9 نفر چون پدرمون صاحب مال بوده و سرمایه بوده در سفر، کشتن مالش برداشتن، لذا طبعا ما چنین شکایتی داریم ازش، قضاوت کن. جناب شورای هم 9 نفر رو بازداشت کرد و بعد رسیدگی شروع کرد، رو کرد به ورثه مقتول، گفت خب البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، در رویه قضایی اسلام البینتو علی المدعی، مدعی باید بینه بیاورد، دلیل بیاورد، و اینها هم که متهمند منکرند، خب اگر نیاز به قسم بود سوگند یاد میکنند، خب بنابراین شما برید دلیل بیارید که اینها باباتون کشتند، قاتل بابای شما هستند تا ما حکم صادر کنیم. اینها اومدن فهمیدن قضیه چیست، احساس کردن یه جور دیگه ریستیم ماجرا، اومدن شکایت کردن به امیرالمومنین که آقا چنین مسئله‌ای پیش اومده، شورای اینطور میگوید. اینجا حضرت این مطلب رو فهمیدن، شورای التشریع احول من السقف، اینه که حیوان رو ببری کنار آب آب بخورد خیلی بهتره دیگه، بخوای مشمش آب بیاری براش، کدام رویه عاقلانه است؟ ای چه طرزی است که تو میگویی؟ مگر نمیدانی در اسلام در این مورد خاص و در مورد قتل این حکم نیست، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینجا جاری نمیگردد، در باب قتل این متهم به قتل که باید براتش ثابت کند، باید ثابت کند کاری نیست، باید ثابت کند که قاتل نیست و مجرم نیست. تو چرا به اینها میگی اینها برن دنبال این جنگ دلیل باشن از این باب؟ این باید براتش ثابت کند، بتواند ثابت کند که خلاصه کار این در این ماجرا نبوده است، نقشی نداشته است، دستی نداشته است. مرادم در کل این ماجرا این کلمه حضرت بود که التشریع احول من السقف، تشریع یعنی کسی را کنار بردن. شرع لکم من الدین، خداوند سبحان تشریع کرده است برای شما من الدین، برای شما انسان ها، برای جامعه بشری. من الدین چی حال عرض میکن؟ خود این کلمه شرع نقطه لطیفه است. یعنی عزیزان، دین به طور کلی، به هر معنا مفهوم کلی دین، تمام اجزاء دین، یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی حج، این عبادات و ماورای این عبادات، مجموعه دستورات دینی، دستوراتی است که شما اگر راههایی است که هنگامی که در این راهها وارد میشوید، منتها الیه اون، آب زلال و گوارایی است که خداوند سبحان جان و روح انسان و وجود انسان را وابسته به آن آب حیات کرده است. خود نماز یه طریقی است که شما رو به آب معرفت میرساند، به آب حیات و زندگی میرساند. شریعه شما رو میرساند به فرات حقیقت، شما رو به دجله معرفت میرساند، شما رو به کارون صفا میرساند، شما رو میرساند به اینها. خود نماز چنین چیزی است، خود روزه چنین چیزی است. اینها یه اقیانوسی هستند، اینها یه دریایی هستند از بارها که در اینها خداوند سبحان قرار داده است. خود حج یک چنین مسئله است، خصوصا این سه عبادت که زیربنای اصلی اسلام هم این ستان، یعنی روزه و نماز و حج، هر کدام از اینها یه سیر و سلوک کامل هست از ما تا او، از انسان تا خدا، از هیچ تا همه چیز. هر کدام از این سه، نماز به تنهایی یه سیر و سلوک کامل، حج به تنهایی یه سیر و سلوک کامل، و صوت به تنهایی یه آدم شدن به تمامه، یه دستگاه انسان سازی به تمام کامل است. هر کدام از اینها آدمی رو میرساند به اون آبشخور، به اون چشمه و اون دریا و اقیانوس گوارای آب حیات و زندگی و معرفت انسان شده. لذا تعبیر، تعبیر زیبای شرع لکم من الدین، خداوند این راه رو گشوده است، شما رو به آب رسانده است. شرع لکم من الدین، از چه طریق؟ از طریق دین، من الدین. ما وصا به نوح، آنچه توصیه شده است به نوح، آنچه خدا به نوح توصیه کرده است. وصا یوصی توصیه، خود کلمه وصیت به توصیه این است. وصیت به اون پیام هایی میگویند، به اون مطالبی میگویند که اینها درش 100% اهمیت وجود دارد. وصا هر توصیه ای رو وصیت نمیگویند، اون توصیه های مهم را. حال این اهمیت گاه برای موسی است، گاه برای موساله، گاه برای موسی است، گاه برای وسی. یعنی وقتی یک کسی توصیه میکند، گاه مطالب برای خودش مهم نیست، برای جامعه مهم، برای اون مخاطبانش مهم است. وقتی که خداوند سبحان میگوید ذالکم وصاکم به، خدا شما رو اینطور وصیت کرده است، خب برای خدا که مثلا این مسائلی که ما میگوید مهم نیست، ذات او که مشخص است چیست، در بارگاه بود که جای ملال نیست. این مال ما هست که خداوند برای ما دارد میگه این مسائل برای ما مهم است، برای ما موجود خاکی این مسائل مهم است. یا شخصیتی مانند وجود مقدس امیر المؤمنین میبینید در نهج البلاغه، من وصیت من وصایا یا من وصیته علیه السلام حین ضربه ابن ملجم، این وصیت علی ابن ابی طالب است هنگامی که ابن ملجم فرق او را شکافته است، این وصیت علی ابن ابی طالب است فلان جا. هی میبینید وصایای بخش از نامه های علی ابن ابی طالب تحت عنوان وصیت گفته میشه. خب اینهایی که امیرالمومنین میگه، اینها که خودش براش وقتی که میگوید الله الله فی السلام، برای علی که مسئله نماز حل شده است، این برای شماست، برای کسانی که مخاطب این وصیت هستند، مخاطبند نماز که علی روح نماز است، وقتی میگوید الله الله فی بیت ربکم، علی که قبله در درون سینه اوست، اگر میگوید الله الله فی الایتام، علی که خودش ابو الایتام است، پدر تمام ایتام است، پدر تمام مسلمانان است، او که نمیتواند آرام بخوابد شبی را در خانه خیش، محالی که در یمامه یا در حجاز دخترکی در قرص تمنانی باشد، در طمع قرص نانی باشد. وضعیت علی که معلوم است، یعنی میگوید الله الله فی الایتام، برای کی دارد میگوید؟ برای گوش ناشنوای کرم ساربندی دارد میگوید علی ابن ابی طالب. اونم لحظه جان دادنش میگه که آخرین حرفی که من دارم در دنیا ایناست. اگر میخواهید ببینید عمر علی خلاصه در چی میشود، به همین کلمات میشه. همینها دستاورد کل عمر من است برای بشریت، برای پیروان من و برای انسانها در طول تاریخ. و من بلغه کتابی هازا، هر کسی که تا ابد کتاب من به دست او برسد، من اینا را ازش میخوام و من اینها را راه سعادت میدانم. این میشد وصایای امیرالمومنین. اما گاه مسایای مسائلی است که برای خود وصیت کننده مهم است. من جمله مثلا اون که ما در شهر داریم، خب میدانید یکی از مستحبات که بل در حدی رفته است که به مرزهای واجب نزدیک شده است، مسئله وصیت است که ما داریم. کتاب وصیت در فقه وصایا جای خودش رو داره، جایگاه خیلی خطیر و والایی دارد، در کتاب فقه مطرح میشد و در آیات شریفه قرآن هم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، خداوند براتون لازم کرده است، ثابت کرده است اگر شما خیری دارید وصیت کنید. حتی در روایات داریم مثلا این جمله‌ای که در عرف جامعه هست که کسی شب اگر وصیت زیر سرش نباشد به خوابت مشکل دارد، این روایته. شما وصیت داشته باشید، وصیتتون تنظیم کنید، چه می‌دونید اگر شما اعتمادی دارید به عجب، چه می‌دونید این پله رو خود برید پایین، درست برید پایین، به اصطلاح عمودی نروید افقی بروید، چه اطلاعی داره شما عمودی آمدید افقی رفتید، افقی آمدید عمودی آمدید، چه می‌دونید چه خبر است، هیچ اعتمادی به مسائل نیست. اگر اینجوری نیست پس این حرف درست است، وصیت رو جدی بگیرید. خب این وصیتی که در فقه میگن و در قرآن مطرح میشد نسبت به مسلمان، این همش مال ماست. ما خیال میکنیم وصیتی که ما میخواهیم بکنیم همش مال دیگرانه، لذا بعد شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم از اول شروع میکنیم و بعدم میگیم که من اینجا فلان را دارم، اونجا فلان را دارم، اونجا فلان را دارم، یک صورت انوالی میدیم، بعدم خب مثلا میگیم به فلان کس حالا این بخش به دخترم بدید، این بخشش به پسرم بدید، این بخش به همسرم بدید، این فلان کنید، یک تقسیم ترکی هم شروع میکنیم به نوشتن. اهمیت اینا مال کیه؟ مال اون خزانه داری میراث خوارگان کفر است، مال راستی میخوان بخورن سلام صلوات بگن بر خودشون، ما دیم بر اونها مینویسیم. اما اونی که شرع میگه این نیست، شرع مقدس اینو نمیگه. عذرخواهی میکنم از همه حضرات بزرگان در محفل، ما فضولی در کار خدا راه میکنیم، می‌نویسیم که اینو بدید به فلانی، این بخش به پسرم، چون نکنه که گاهی ما را عصبانی کرده است، یک بخش کمتر بدید به این یک دختر بخش بدید، چون این دخترم خیلی کاسه داغ به دست ما داده است، آب داغ به دست ما داده است، این یک پسر بخش بدید. اینا فضولی در کار خداست. شما اگر راست میگی خودت الان زنده‌ای، چشمت باز هر چی می‌خوای به دخترت، چرا قانون خدا را عوض می‌کنی؟ مگر نمی‌دونی اینها بعد از پیش میشه؟ اینها چقدر اختلافات، چه بی‌حرمتی ها، چه برادر و خواهر هستن بریدن ها برای همیشه، روی این مسائل پیش اومده در تاریخ، چقدر عوض شده خیلی از مصادیق اخلاقیات و مسیر اخلاق با این تصرف ها در قانون خدا. شما تو چشمت باز هر چی میخوای به دخترت بده، چی میتونه اعتراض کنه بهت؟ الناس مسلطون علی اموالهم، به پسرت هر چی میخوای بده، الناس مسلطون علی اموالهم، کسی مردت نمی کند. عزیز من، اون وصیتی که در شرع مقدس اسلام گفتن و در قرآن مطرح شده این نیست، وصیتی است که برای خودت اهمیت داره. بگو برای خودت چیکار کنم، بگو تو که رفتی تمام شد، تو که رفتی تمام شد برای چیکار کنم، یه فکری برای خودت بکن. بگو من 40 سال تو این بازار کار کردم، میشه کسی 40 سال با مردم کار کنه تمام فاکتوراش یک قرونش کار نداشته باشه؟ میشه کسی 40 سال تو مردم بده بستان کرده باشه حق مردم به این گردنش نباشه؟ والله نمیشه، قسم میخورم نمیشه. میشه کسی با مردم تو این جامعه 30 سال 40 سال آماده شد بکند بعد مظلمه مردم بر گردنش نباشد، مظالم عباد بر عهده نداشته باشد؟ امکان ندارد. بحث اینه که ما اشتباه در حساب داریم، نه سوء نیتی داریم نه هیچی، اما گاهی میبینید به هر حال این شده از خودمون متوجه شدیم، آها که چکی کرده حساب‌های ما رو پشت، ای وای ما چرا اینطوری نوشتیم، ما چرا این یک دست و دو دست نوشتیم، یک جین و دو جین نوشتیم، چیکار کردیم خودمون نفهمیدیم، اصلا ما چرا همچین ظلمی رو کردیم به مردم، چقدر از این ظلم ها کردیم ما نفهمیدیم. اینا رو کی باید جواب بده؟ شارع مقدس میگه آقا وقتی که خواستی خلاصه کار حساب کار خود بکنی، بیا وصیت نامه برای همینه تو بنویس. آقا من 50 سال احساس میکنم که این مقدار به مردم ممکنه برگردن من مظلمه باشد، این بخش رو، این مقدار از مال من رو به عنوان رد مظالم بدید در راه خداوند سبحان، بدید که به صاحبان حق و ثواب و خیران برسد. شما ببین نمازت روزت چه وضعیتی داره، شما ببین چقدر احساس میکنی که خلاصه کار دیون خدا و خلق بر عهده داری، خدا یه سوم مالتو در اختیار خودت قرار میده، برایش هم در اختیار خودت نیست، بانک بزنی فریاد بزنی در اختیارت نمیده، هر چی جمع کردی 2/3 برای دیگران جمع کردی، 1/3 اجازه میدن، اونم اگه حواست جمع باشه وصیت کرده باشی، اگر وصیت نکردی که برسه محترم یه قرونش اجازه نمیدن، 1000 اجازه نمیدن که برسه 1/3. اگر حواست جمع بود وصیت کردی، اونم درست و حسابی قانونی شهود عدول همه چی وصیت درست بود، اونگاه 1/3 بگو برای چی کار بکنم، بگو اون چیزهایی که دلت نیومد در دنیا، حالا بگو خلاصه ای کار، حالا که خودت نیستی نمیبینی چطور صرف میشه مالش، بگو حالا برات بکنم این کار را، اگر به دل خودت و به دست خودت جاری نشد، اگر شد که درود خدا بر تو باد،
رحمت الهی نثارت باد، دونستی قدر مال رو، نعم المال الصالح للرجل الصالح،
مال خوب خوب چیزیست در دست انسان خوب، قدر مال دونست. حالا اگر نخوب این رسایه رو بکن، اون وصیتی که در شهر داریم سروران گرامی اینه، اونی که برای خود وصیت کننده اهمیت دارد. پس وصیت توصیه یعنی سفارشات، منتهاش سفارش، سفارشات مهم. اگر سفارش کنی یه امور جزئی پیش با افتاده، اینها اصلا وصیت نیست، خارج از عنوان وصیت است. شرع علیکم من الدین ما وصا، خداوند دارد توصیه میکند. توصیه های الهی همون مقدار که عظمت الهی است عظمت دارد، اهمیت دارد. ما وصا به نوحا، خدا اطلاعا نوح رو توصیه کرد. والذی اوحینا الیک، و آن که ما این شریعت در قالب توصیه به نوح و در قالب وحی به نبی مکرم اسلام وجود و مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در بقیه انبیا هم و ما وصینا به ابراهیم و توصیه به ابراهیم و موسی و عیسی. دقیق فرمودین 5 نفر بودن، به 4 تاشون فرمود وصا، به یکیشون فرمود اوحینا. فرق گذاشت خداوند بین اینها. اول فرمود این شریعت رو ما در قالب دین وصا توصیه کردیم به نوح، بعد فرمود و اوحینا الیک، به تو وحی کردیم، باز فرمود وصیت کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی. فرق وصیت و وحی چیست؟ خداوند چرا پیغمبر اسلام رو با بقیه فرق می‌گذاره؟ به اون 4 شخصیت وصا، اما به پیغمبر اوحینا. فرقش این است که وصیت سفارشات کلی است، اما وحی که پیغمبر اسلام میشود کلی نیست، تمام جزئیات هم در بر میگیرد. در آیین ابراهیم و در آیین نوح جزئیاتی که ما در شهر مقدس داریم، که وقتی شب میخواهید بخوابی چگونه بخواب، پات به کدوم طرف باشد، وقتی میخواهید ناخنت بگیر از کجا بگیر، وقتی میخواهید سرت شانه کنید به حمام بری چگونه به حمام برو، وقتی که میخواهید در جزئیات، در جزئیات زندگی مسواکت چطور باشه، چی چطور باشه، میبینیم در یه جزئیاتی در زندگی در این دین احکام وجود دارد که هرگز در ادیان دیگر به این شیوه وجود نداشته است. لذا این اوحینا شد، اونا وصینا شدن، اونا توصیه شدن، این وحی شد. این فرق رو خداوند در اینجا بین پیغمبر اسلام و دیگر انبیا خود خدا قائل می شود، چنین فرقی را بین نبی ما و این 4 شخصیت بزرگوار دیگر. خب حالا توصیت خدا و وحی خدا و توصیه خدا به همه این چند نفر چی بود؟ این بود ان اقیم الدین، ان اقیم الدین ولا تفرقوا. عجب زیباست عزیزان این پیام و این جمله، ان اقیم الدین، اقامه کنید دین را. عقیمو اگر بخوایم اینو اول باید بریم تو قرآن مشابهش پیدا کنیم، بعد معنا رو بهتر میفهمیم که اقامه دین و عقیم الدین چه معنایی دارد. این معنا رو ما در کجا داریم که کاملا در ذهنتون وجود دارد؟ بحث اقامه یا قیمون الصلاة در باب نماز. میدانید ما در قرآن کریم همیشه بحث اقامت الصلاة داریم. در جای خود مشخص شده است اقامه نماز چه معنا دارد. سه احتمال که نه، سه معنا دارد اقامه نماز. یقیمون الصلاة سه معنا دارد. معنای اول اقامه نماز یعنی دوام و استمرار بر نماز. این که انسان خوشانان که دائم در نمازند. اقامه نماز اینی که نه وقتی که حال داریم نماز بخوانیم، وقتی که حال نداشتیم بگیم انشاءالله وقتی که حال داشتیم میخوانیم، مثال عرض میکنم، نه، وقتی که انسان کاملا سر در خط نماز دارد، دوام بر نماز دارد، همیشه نمازیست به تعبیر فارسی، همیشه اون حالت نمازی گونه را دارد، این انسان میشه مقیم الصلاة، همیشه با نماز است. این یک. معنای دوم از اقامه نماز، اقامه شی یعنی تمام اجزا و شروطش را آوردن. اقامه نماز یعنی نمازتون کامل باشه، درست باشه، چیزی از نماز از دست ندید. نماز 4000 مسئله داره. چقدر 4000 مسئله نماز رو میدانیم؟ ان للصلاة 4000 حدود. از نماز مبادا از اجزای چیزی از دستون برن. این چه نمازی است؟ این چه وضعیتی است؟ درست بخونید، اجزاش بدانید، کلیاتش بدانید، جزئیاتش بدانید و و و. این میشه اقامه نماز، که انسان مقدمات نماز را، مقارنات نماز را، تمام خصوصیات نماز را کامل به جا بیاورد. این دو. معنای سوم این که از اقامه نماز این مراد است. خب شما آمدید و توفیقی داد و وضوئی گرفتید و صدای مؤذن شنیدید و به سوی مسجد نمازتون خواند، در صفوف مسلمین ایستادید و الله اکبری گفتید و کارتون تموم شد، از مسجد بیرون اومدید مجدد رفتید قفل رو زدید در نماز رو باز کردید، اینجا در نماز میگفتید اهدنا الصراط المستقیم، آیا شما میدانید که ربا در صراط مستقیم نیست یا نمیدانید؟ اگر میدانید پس اونجا چرا رفتید گفتید اهدنا الصراط المستقیم؟ با خدا شوخی دارید؟ خدایا ما رو به راه مستقیم، پنج رو و ده مرتبه رو گفتید اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست بیار خدایا، بعد رفتید ربا خوردید تو کسبتون، این که میشه دروغ گفتن به خدا، این که نخوندنش بهتر از خوندنشه، چی دارید میگید شما؟ اگر نمیدانید خب عذر بدتر از گناه هست، این روز بدتر از گناه هست، به این کن دلال تدری فتلک مصیبتون، به این کن تدری فالمصیبت و اعظمو، این که خیلی کار رو مشکل میکنه، این چه چیزی است؟ شما دارید میگید اهدنا الصراط المستقیم، بعد آقای معلم تو که بودوری سر کلاس، تو که بودوری دانشجو منتظرته، بعد میبینی تو یه رو با ساعت گذشته از حالا سلان و سلان میری سر کلاس، بعدم یه رو با ساعت مونده ول میکنی دسته بسته دیگه کفایت میکنه، خب این نیم ساعت کی بود حسابش بدهد؟ به چه حقی شما نیم ساعت داری از وظیفه قانونی خودت میکاهی و کم میکنی؟ چه حجتی داری برای این باب؟ چه جوابی داری بدی؟ آیا میدانی این در صراط مستقیم نیست یا نه؟ و بیایید عزیزم خودتون یک یک تو زندگیتون تجزیه کنید. شما اینکه خوردتون اونچنان قرار دادی که اگر خلاصه کار یه هفته نباشین زن و فرزند میگم الحمدلله یه نفسی کشیدیم یه هفته نبود، خب شما اینکه اخلاق اینطوره آیا تو صراط مستقیم این کارت؟ یعنی اهدنا الصراط المستقیم میشه یا نمیشه؟ اگر نمیشه پس چرا با خدا داری دروغ میگی؟ خدا من در صراط مستقیم قرار داده بعد داری تو عمل میکنه؟ اینکه نمیشه صراط مستقیم. بعد میان میگن اقامه نماز یعنی همین، یعنی وقتی که از نماز از مسجد بیرون آمدی برو تو صراط مستقیم، وقتی رفتی پشت مغازه با نماز باش. اقامه نماز یعنی کسی نمیبیند این آقایی که از مسجد بیرون اومد در مغازش باز کرده قسم دروغ بخورد در فروختن یه جنس بسیار کم بها و بی ارزش. قسم سوگند نشین جریان امیرالمومنین رو وقتی که بهش قاضی گفت به امیرالمومنین قسم بخور من، حالا چون این بیانه ندارد نوبت شما میشه که تو قسم بخوری پسر امیرالمومنین که بگو این زین از دستای ثابت بدن، فرمود هرگز من خدا را به چنین صحنه ها نمی آورم، من خدا را میخوام با این زین عصر بس کنم. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خدا را با های قسم تو نه به کی قسم؟ اون چه قسم های دراز و شدادی که مثلا این رأس المالش کردیم با شما، فلانش کردیم با شما، دست برده دادین الفا شوخی نکنید با خدا و خلق، اینا صراط مستقیم نیست، باورمون بشه اینا نیست. اگر کسی مصلی است و میخواهد اقامه نماز کنند، اقامه نماز یعنی این که خلاصه کار انضباط کار داشته باشه، بین اون نماز و این نماز که صراط مستقیم باشه، بین اون نماز و این نماز الله اکبر یادمون نره، بین مجموعه نمازهامون ایاک نعبد و ایاک نستعین آویزه گوشمون باشه، این میشه معنای اقامه نماز، این معنای ها. پس این سه معنا رو ما در مورد عقیمو داریم وقتی که بحث نماز مطرح می شود، یقیمون الصلاه، اینجا فرمود ان عقیم الدین فلا تفرقوا، دین رو پابرجا کنید. حالا دین رو پابرجا کنید با کدام یکی از این سه معنا استوار است؟ با کدام یکی از این سه معنا هماهنگ تر است؟ یه معناش این میشه که اتفاقا بعد هم تاییدش میکنند، فلا تفرقوا هم تاییدش میکنند. یه معنا این میشود عقیم الدین، یعنی شما دین رو، معنای اول ابتدا عرض میکنم، شما همون معنایی که در نماز گفتیم، شما دائم با دین باشید، اینی که شما گاهی بخواید دینداری کنید گاهی باز دیندار نباشید، این صورت خوبی ندارد، یا زنگی زنگ یا رومی رو، یا بیایید و خلاصه در این جمع باشید، یا اگر در این جمع نمیخواید باشید درست حسابی نباشید و وجاهت این جمع رو خراب نکنید، بی خود اسمتون رو جز به دینداران نگذارید و اونگاه بعد ببینن که مثلا به اونی دیگر عمل میکنید. شما جوری باشید که مدام سر بر خط دین داشته باشید. عقیم الدین یعنی همیشه با دین بودن، همیشه دیانت داشتن. دو، عقیم الدین به معنای این که در باب عقیم الصلاح داشتیم، اونجا اجزای نماز رو همش بیارید، مقدماتش جز در دین هم در همه جای دین، در تمام اجزای دین میدانید دین تقسیماتی دارد، معاملاتی دارد، عباداتی دارد. شما در باب عبادات قوی هستید، یعنی در نماز کسی به دست شما نمیرسد، قرائتتون 20، حضورتون در نماز 20،
با حال حادثتون به وقت عالی، همه چیزون تو نمازتون خوب است، ماه رمضان عشق شماست، اصلا لذت شما رمضان است، از خدا آرزو میکنی 12 ماه رمضان میبود. حسن الحمدلله فراوانن در بین مسلمانان که این حالت رو دارن. خب شما اینقدر قوی و خوبی، دل شما لچ میزنه برای حج، دل شما لچ میزنه برای عمره، اونقدر قوی هستی تو عباداتتون، اما وقتی میاد تو معاملات، وقتی میاد بخش دوم دین، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، اهلی ما اجازه دین، دین یعنی همین، وقتی با هم تجارت دارید، بده بستان دارید، تجارتتون انتراز باشد، بر اساس رضای کامل باشد، برای طرفین منافع رو طرفینی تقسیم کنید، کنیم دینه، اینم داریم یا نداریم، یا فقط نماز رو داریم. جزء دین است زکات است، جزء دین است مسائل مالی دین است. آیا ما فرض بفرمایید اگر میرم تو قواعد اقتصادی اسلام وارد میشیم، مساقات، مضاربه، نمیدونم از خدمت آیان بقیه احکام اقتصادی اسلام، آیا ما همونجا هم دین داریم یا فقط دینمون مال مسجد و نمازمونه، روزمونه، حجمونه؟ ما دین رو خلاصه در این مسائل میدانیم یا اون بعد دین رو هم بلدیم؟ عقیم الدین یعنی دین را افتؤمنونه به بعض الکتاب و تکفرونه به بعض. میشه بعض از دین رو بگیرید بعضی رو ول کنید؟ نمیشه، این شده نیست. معنای دیگری که در عقیم الدین دارن این معناست که عرض کردم، فرمود خدا توصیه کرد به ابراهیم، نوح، موسی و عیسی، نبی مکرم اسلام، عقیم الدین بگید به پیروانتون، دین رو همیشه داشته باشید، ملازم دین باشید، دین شما رو با آبش خور می‌دهد، اجزاء دین رو انتخابی بر ندارید، یه بخش از دین خوشتون میاد بگید خوبه، بگید از نماز، از اسلام، همین که انسان با خور بار میاد چه دین خوبی است، حریت به انسان میدهد، شجاعت است. انسان مسلمان شجاعه، قدرت داره، در بعضی جاها جسور است به معنای مثبت جسارت، اون حالت بیان حرفش رو دارد، اون قدرت بیان عقیده‌اش رو دارد. اسلام اینطور میپروراند، اسلام انسان رو تو سری خور نمیپروراند، مانند اون بخش نیست که میگن اگر زد این طرف بیاری طرف میکی بزنه، میگن اگر زد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر ظالمانه است جواب شدید، نخورید تو سری. اسلام اینطور تربیت میکند، مانند بعض از مکتب ها نیست که انسان تو سری خود و ذلیل بار بیاورد. عزت، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، مؤمن بود عزیز باشد، نه ذلیل باشد، بس باشد. و اینها خوب از اسلام، چقدر چیزای خوبی است، اما اسلام یک چیزایی داره که ما همچی خوشمون نمیاد. نه اینطور نمیشه. عقیم الدین یعنی تمام اجزاء دین را به تمامه و کماله به پذیرید و پذیرا باشید. اگر توجیه پاش ندارید، بسم الله، بیاید توجیه بشید، دلیل میخواهید، دنبال دلیل باشید. اما هنگامی که رسیدید به یه معرفتی که لازم است در این باب داشته باشید، دیگه چانه با دین خدا و با قانون الهی نزنید و در این باب نباشید. فلا تتفرقوا فیه، و بگویی که در دین تفرقه ایجاد نکنند. فلا تتفرقوا فیه، تفرقه در دین هم دو معنا دارد عزیزان. یکی این که خودتون در دین متفرق نشید، یعنی اهل دین متفرق نباشید. در نهج البلاغه در یه جایی دارد امیرالمومنین که چقدر خوب است، یه زمانی در اسلام بود که مؤمنین هم یدون واحده علا من سواه، اینا یه دست بودن. این جمله ای رو که از امام رضوان الله تعالی علیه در مورد اسرائیل گفتن خیلی محل تأمل است، اما نکات یه سطل عام است یا اون بزرگمرد دیگر. اگر واقعا این 1,300,000,000 مسلمان دنیا همشون، نه یک دهمشون، اگر با هم متحد می بودند، اگر دست هاشون به هم گره می خورد و اعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا رو می فهمیدن و عمل می کردن، اسرائیل کیست؟ این طفل نامشروع چیست در این منطقه؟ آیا می تونست نظام اینطوری خبیثی بیاد که اون جنایت ها انجام بشد در زندان هاش با مسلمان ها؟ می شد چنین چیزی؟ نمی شد. ولا تفرقوا، مسلمان ها گرد هم باشید، پشت هم باشید، بجلید هم رو، یعنی خودتون از نکنید، رو گروه نکنید، از هم جدا نشید. میدانید که مورچگان را چوبود اتفاق، شیر جیان را بدرانن پوست. حکایت آن است که گفت ما 40 نفر بودیم یکی بودیم، او یکی گفت ما یکی بودیم 40 نفر بودیم. حکایت این میشه وقتی شما از هم جدا شدید، هر کدامتون وقتی زیر یه شعبه و گروهی قاطی شدید مسلمان ها، بعد قدرتتون کاهش پیدا میکند، وجاهتتون میخوابد. پس بلا تفرقو،
متفرق نشید، همتون زیر یه بیرق باشید، همتون زیر پرچم باشید، همتون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این یه معنای اولی که در ولا تتفرقوا فیه دارد. معنای دوم همینی که الان عرض کردم، ولا تتفرقوا فیه، دین رو تجزیه نکنید. شما نه یه بخش از دین رو بکشید بیرون بگید این به مزاق ما جور زده می آید، این نباشه. با دین به شکل گزینشی برخورد نکنید، دین گزینش بردار نیست. ولا تتفرقوا فیه، از دین نه مطابق میل و سلیقه خودتون این چیز اسلام بازار و بنده مثلا فرض بفهمید با این فکر و عقیده جور در میاد اینو میگیرم. اون موی میدونید بچی میشه اسلام، میشه اسلام میشه دین شما، میشه دین سرطانی. یعنی یه بخشش کاریکاتوری میشه، یه بخشش رشد کرده است، بخش دیگه اش رشد نکرده، یه بخشش درشت شده، یه بخشش دیگه اش کوچک. نمیشه شما تمام اجزای دین رو از اسلام هم ظهرش خوبه هم جمال و شکوه اسلام خوبه، ما تا بدونیم این کجاست اون کجاست، حدودش بشناسیم، نه افراطی برخورد کنیم نه تفریطی برخورد کنیم. بلا تفرقوا فیه یعنی اجزای دین رو کامل داشته باشید، اعتدال در دین داشته باشید و به این شیوه عمل کنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، و بدانید سخت است و دشوار است بر مشرکان اون ندایی که از حلقوم شما بیرون میاد، اون چه شما میخواهید و اون چه شما میگوید این بر مشرکین دشوار است. اونها رو میخوانید به این کسی 360 بود چون یک جا بگذارن کنار بگویند اشهد ان لا اله الا الله، سختشونه، دشوار است. یجتبی الله و یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یریب، چه دیگه کفایت میکنه و خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم آیات نورانی قرآن رو فزون از گذشته به همه ما کرامت بنماید، ما رو قدردان نعمت دین و شریعت قرار بده، اتحاد و همدلی و همبستگی را در سراسر جهان اسلام خصوصا در مملکت اسلامی ما بیش از بیش قرار بده. خب یه جمله پایانی هم بگوییم و چاندا سخن تمامو امشب شب پایانی ماه رجب است، تموم شده امشب شب آخر ماه است. من نامون کردم گروبی مثلا دیگه وقت گذاشت و فرصت نیست یکی دو دقیقه شرز میکنم، تصمیم داشتم که بیشتر خدمتون از این مقوله بگم. جلد 95 بهار است، اعمال ایام، این جلد 95 عنوانش اینه. ولی اون که مرحوم شیخ در مفاتیح قسمت رو آورده اونان از نقل می کند از منابع خیلی عجیب هست، اینو حالا عرض می کنیم که دیگه حالا شب آخر رجب هست. بعد این هست انهو کانه از آده رجب، حضرت صادق علیه السلام وقتی رجب می اومد هر شب این کلمات رو بازگو می فرمود، هر روز و هر شب خوابم وافدون علا قیلک، خدای من وفود رفتن به مهمانی پیش کسی، وارفتن بر خانه کسی، خدا اونها که بر خانه قیلت رو وارد میشه من خیلی خسارت دیدم، خوابم وافدون علا قیلک و خسرم متعرضون الا لک، اونهایی که رو انداختن خدا یا غیر حضرت تو خیلی خسارت دیدم، از این رو انداختن ها پیش زید و هم چیزی قسمتشون نشد به طرفی نبد. و زاو الملمون الا بک، اونا که خلاصه حالت جزع فزع در قبال غیر تو دارند اینها هیچی نمیشند. و اجتبل منتجعون الا من انتجع فزعا، خدای اونایی که به فضل غیر تو دل بستن اینا اتفاقا عکس میشه، دستشون خالی تر میشه. باب که مفتوحون للراقبین، خدایا درب تو همیشه باز است برای اونها که بیایند، هر که بیاید به اونجا نمیگویند تو چرا بلندی یا کوتاهی، تو چرا سیاهی یا سفیدی، این دربی است که ملاک های مردم را و اهل دنیا را و خلائق را ندارد. بابک مفتوح للراقب و خیرک مبذول للطالب. کافیست خدا فقط کسی طلب کنه، اگر طلب کنه تو بذلت رو متوجهش میکنی. حالا بنده چیز دارم میگم شما میشنوید در این شب آخر ماه رجب، میدونید هر کدام از اینا در اسلام یه سرفصل عزیزان. و فضلک مباح للسائلین، کسانی که خدای از تو سوال کردن فضلت داره، اینا مباح، اصلا هیچ محدودیتی ندارن. و نیلک متاح للعامل، کسانی هم که آرزوی تو را دارن خدایا به تو میرسن، من ایجاد نکردی که نرسن. و رزقک مبسوط به من اصاب، خدای من تعجب من در این است که تو روزی را گسترانده‌ای برای اونها که معصیتت کردن، اونها که طاعتت کردن که جای خود دارن. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری، روز دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. رزق که مبسوط لمن اصاب و حلم که معترض لمن ناواک، خدای اونها که قصد به تو کردن و تیر رو به سوی تو گرفتن و کمان رو به سوی تو، حلم تو متوجه اونهاست، چه برسد به اونها که دست در سرشون نهادن گفتن تسلیم، خدایا آمدید ما را بپذیر. عادت و کم جملات آیان خیلی خدا میدونن، حالا ما میخواستیم که به وقت تمامش کنیم نشون. عادت و کم احسان الان مسیئین، خدایا عادت تو اینه که اصلا هر گناهکاری که ببینی بهش احسان کنی، و افراد خوب که احسان کردن که چیزی نیست. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت و نه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. خدایا تو دستگیر مسیحینی، هر بدبختی گناهکاری را میبینی تو عادتت اینه که کمکش کنی. خدایا عادت رو کرده احسان دارم و سبیل رو کرده ابقا و احلال مقتدین، خدایا راه تو اینه اگر هر کسی به تو ظلم کرده تو او رو فرصت بدی شاید از ظلمش باز کردند. اللهم احفظنی خدا به مقتدی، خدایا در این ماه رجب از تو میخواهم که من را به راه اون انسانهایی که شامل هدایت تو هستن، من مشمول هدایت تو هستن وارد کنی. ورزقنی اجتهاد المجتهدین، و تلاش لازم در این ماه را و در امثال این ماه را به من روزی گردانی. و لا تجعلنی من القافلین المبعدین، مبادا در این ماه من جزء قافلهای قرار بدی که دور شدن. و فرولی یوم الدین، و خدایا ببخش بر من نفرت رو فردای قیامت شاهد شاهد حال ما شامل حال ما گرد. خب این آت فهمونید خدایی که عادت تو مرحمت و لطف به مسیحا، خدایی در این شب پایانی ماه جب از زمان این بندگان صالح تو عرض می کنن که خدایی این ماه بر ما گذرش، نمی دانیم این کلمات ما اصلا به لب و مجاری کردیم نکردیم، گفتیم نگفتیم، اما مضمون این دعا حمیل می شدید. خدایی اگر ما غافل بودیم تو حاضر بودیم، اگر ما آسی بودیم تو بخشنده بودیم، اگر ما مسیع بودیم تو رحیم بودیم. خدایا در این شب پایانی ماه رجب قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما خود بکش، ما رو مشمول عنایات رجبیه خویش بگردان، توفیق ورود به شعبان رو با یه حال و نشاط عبادی به همه ما کرامت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.